صلى الله عليه وسلم وعلى التاهلين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تفريع حكمة عرشية، و اما سبب الموت الطبيعي فليس كما قالته اقوام جالينوس و سائر الاطباء الطبيعيين في بيانه من ان عروزه لاستيلاء الحرارة على رطوبات البدن فتفنيها ثم تفنى بفنائها، ولهذا قالوا ما هو سبب الحياة هو سبب الموت، و عللوه ایزن به وجوه اخرى مقدوحت مدخوله مثل تناهی قبل جسم به هو صحیح لوکان بالاستقلال، و اما ازا کان به امداد الوی، چون به مناسبت بحث نفس و بدن و ارتباط نفس و بدن و اینکه بدن دو بدن هست، بدن مثالی که از عالم انوار هست و طاعت محضه دارد نسبت به نفس، و بدنی که مربوط به عالم عناصر و به هر حال اجزای مادی است که این تابع اون بدن هست، و این بدن هست که موجب خستگی نفس و به هر حال کدورت برای او می شود، و اما بدن اول کدورتی برای نفس دیروز عرض کردیم ندارد. موت هم به انقطاع التفات و توجه نفس از نسبت به این بدن مربوط به عالم طبیعت. حالا جهت او را در بین السنه بزرگان اختلاف هست. طبیعیون و اطباء اونها مطلبی رو گفتن و براهینی برای مدعای خودشان ذکر کردن که از نظر مرحوم صدر متعلهین کلمات اونها مقدوح و مخدوش و غیر قابل قبول هست. بیانی را که خود ایشان دارن این است که میفهمه نفس بعد از آنی که خیلی ساده و روان عرض میکنم استفاده خودش را از بدن برد، دیگه نیازی به بدن ندارد. وقتی که استفاده خودش را از بدن، چون بدن به عنوان ابزاری است برای نفس و استفاده به تعبیری دیگر ابزاری از بدن میکند، وقتی به کمال خودش رسید و دیگه نیازی به بدن نداشت، اینجا نظر خودش را از بدن قطع میکند، میگن فلانی مرد، مرد همینه. پس این ترقیه ای کرده از نفس، حالا در هر جهت، حال جهت رحمانی باشد یا در جهت شیطانی باشد فرق ندارد، چون در شیطنت هم نفس ابتداعا نیاز دارد به بدن، ولی بعد از این که یک شیطان به تمام معنا شد دیگه به بدن کار ندارد، بدون بدن شیطنت میکند. دقت کنید. پس بنابراین بعد از اینکه استکمال استیفا کرد اون چرا که از بدن میبایست استفاده کند، دیگه بعد از این بی نیاز از بدن میشود و نظر خودش را از او بر میدارد. این انسان وقتی در اینجا هست افعالی که از او صادر میشود ان اختیارن هست، این که منکر نیستیم، همین افعال بله من. همین چرا اتفاقا همش مربوط به همین شد، همین اعمالی که از نفس صادر می شود که به عنوان عرض هست، همینا هویت بعد او و به هر حال شاکله بعد او را این اعمال تشکیل میده، صورت واقعی او را سلام علیکم همین اعمال تشکیل میده. مثلا کسی مکرر عادت او بر این شد که دروغ بگوید، عادت او بر این شده است که خیانت کند به مردم، عادت او این شده است که مثلا ظلم کند. ما روایت مگه نداریم درباره تجسم اعمال؟ در برخی قائلن که اون تجسم اعمال یعنی خود عمل صورتی پیدا میکند، بعضی میفهمن خیر، همون اعمال صورت صاحب عمل را تشکیل میدهد، اون صورت صورت صاحب عمل است که به واسطه تکرر اون عمل به اون صورت ظاهر شد. مثلا در ذیل آیه شریفه و از الوحوش و حشرت در روایت وارد شده است که اونقدر صورت‌های قبیحه که بعضی از افراد به صورتی محشور می‌شوند که الان هستن همون صورت، ولی وضوحش در نشأه بعد برای همه است. اون به اون صورتی هستن که به صورت خنزیر و کلب از احسن صور در نزد اون صورت محسوب میشه. حالا اون چه صورتی است که کلب و خنزیر خیلی صورت زیبایی است نسبت به او. بله اون نه، اون رو نمیتونیم، موت طبیعی داریم میگیم، موت طبیعی بحثش اینه. بله بله بله، موت طبیعی. بله صورت نوعی که همون در مورد جسم هست. بله حرف نوع ما الان یک صورت بیشتر نداریم، همه ما یه صورت، ولی که در اون نشه اینجوری نیست، بر اساس مقتضای اعمال هست، بلکه اینجوری نیست که اون صورت بعدن پیدا بشود، الان هست مستوره. و اما اونا ترقی دارن یا ندارن؟ بله هیچ وقت یه نمیتونیم بگیم، چون حق تبارک و تعالی بی نهایته. نه یعنی منظورم خواهی که این اعمال اینجور نیست که برای اونا هیچ نفعی نداره، البته صورت عمل با ما یکی میشه، ولی واقع عمل این نیست که دیگه. لذا به قول رب زدنی علم، هر قدری شما حساب کنید بالاترش هست. بعد در روایت هم داریم که علوم ما زیاد میشه، داره که در شبهای جمعه علم ما افزوده میشه جمعه به جمعه. و اما سبب الموت طبیعی فلیست ما غالت و اقوام و جالینوس و سایر اطباء از حکماء قبل از اسلام، اونا چی گفتن؟ آقا گفتن سبب مرگ طبیعی، آقا بحث مرگ احترامی نیست، سبب موت طبیعی. اونا این چنین گفتن، اروزهو لاستیلاء الحراره علی رطوبات البدن، گفتن حرارت باید در حد اعتدال باشد که رطوبت بدن رو کلن از بین نبرد. اگر حرارت به حد اعتدال بود، رطوبت بدن باقی موند، مقدار زائدش از بین رفت، این شخص حیات دارد. ولی اگر حرارت غالب شد و رطوبت بدن کلن از بین رفت، اینجا میگن شخص مرد. اون عقیدشون اینه که استیلاء حرارت بر رطوبات بدن میشود، فتفنی ها، یعنی اون حرارت موجبی میشود که رطوبات کلن از بین برود. ثم تفنا به فنائها، بعد از اینکه اون رطوبات از بین رفت، رو حرارت از بین برد رطوبات را، خود حرارت هم از بین می رود و نتیجتا شخص میگن از دار دنیا رفت. اونا این عقیده رو دارن. و لحاظا قالو، روی همین جهت که همون جوری که حرارت سبب حیات هست، حرارت سبب موت هم هست. حرارت اگر در حد اعتدال بود سبب حیاته، اگر از حد اعتدال خارج شد غلبه پیدا کرد، رطوبات را از بین می برد و نتیجتا شخص می میرد. این حرف اونها گفتن. و عللوه ایزن، این یک وجه، و باز موت را تعلیل کردن به وجوه دیگری که مقدوح هست و مدخول، یعنی مورد اشکال است، مثل یکی تناهی قوای جسم. یکی از جهتی اینه که قوای جسم آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ واضح است که متناهی است. اگر به حد اعلا و نهایت خودش رسید، میگن شخص مرد. مرگ طبیعی یعنی به نهایت رسیدن قوای جسم. خب این اشکال چیست؟ فهمون و هو صحیحون، این حرف درسته. اگر ما بگیم این قوا مستقلن عمل میکنن، اگر این قوا استقلال در تأثیر داشته باشن و منشأ حیات باشن، خب همون گونه که بود اونها موجب حیات هست، پایان پذیرفتن اونها موجب موت میشود. دقت کردین؟ و اما اذا کان به امداد علوی، ولی اگر بنا شد که از ناحیه وجود مجرد باشد که تناهی در اونها نیست، مخصوصا که منتهی می شود به واجب الوجود تبارک و تعالی، این حرف دیگه قابل قبول نیست. چون ممکن است این، چون جنبه موعد دارد نه علت، چون موعد هستند بس بنابراین تناهی برای اینها هیچ نمی شود منشأ بشود برای از بین رفتن شخص به انسان بگیم مرگ برای او حاصل بشود، مگر اون امداد علوی قطع بشود. و اما اگر این قوا تأثیرش به واسطه امداد الوی باشد، فلا، یعنی از تناهی اینها موجب نمی شود برای موت. و مثل حکایات نجومیه، مثلا گفتن این طلوع و غروب سیارات در مرگ و حیات انسانها دخالت دارد. فلان ستاره مثلا طلوع کرد به دنیا آمد شخص، بعد از اینکه غروب کرد مثلا از دار دنیا رفت. ما منکر تأثیر موجودات الوی و نجوم در موجودات عالم طبیعت نیستیم. مثلا نباتات، حیوانات، اینا متأثر می شوند، ولی هیچ کدوم اینها اونها علت نیستن، نه علت حیات هن به معنی مفیض وجود حیات و نه علت موت. و مثل حکایات نجومیه که ایشان میفهمن اکثرها مجازفاتون، حرفای بیمعنا، فلا توق و ونن فولن عن یقین، اینا نه ایجاد ون که نمی کنن تا چه رسد به این که مفید یقین باشد. پس این حرف ها یقین آور نیست. خب پس چیست؟ فنقولو، این مشرب خودشان هست. سبب الموت و حکمته یه حرکات و نفوس نحو الکمال. آقا موت به معنای این که خسارت باشد نیست، بلکه شخص وقتی که موت نصیبش می شود این کمال پیدا کرده است. موت کمال هست نه خسارت و نقصان، و افراد به واسطه موت به کمالی می رسن که تا زمانی که در این نشأه هستن به اون کمال نمی رسن، حالا در هر بعدی باشد. چون کمال به معنای فعلیت است، واجد کمال است، یعنی فعلیاتی را شخص پیدا بکند که قبلا واجد اونها نبوده است. فرق نمی کنه، حالا هر دو رو بیان می کند. از لها فی طبیعت غایات و نفوس، و نفس در طبیعت یک غایاتی دارد، حرکاتی که در طبیعت برای او هست برای رسیدن به غایات است. وقتی به اون غایات رسید، اون غایات می شود کمالات نفس در حقیقت. کما برهن علی، سابقا در بحث حرکت بیان فرمودن که حرکت و استعداد برای رسیدن به اون مستعد له هست، برای رسیدن به اون غایتی است که به خاطر او حرکت میکند، ولی حرکت معنا ندارد، لغوه. و کل ذی غایتن فی حرکاتی، هر چیزی که دارای غایتی باشد در حرکاتش، که حرکات نفوس در عالم طبع این چنین است. اذا بلغ غایته، حرکت دوری نیست که بگیم دائمی باشد. اذا بلغ غایته، هرگاه اون ذی حرکت به غایت خودش برسد، وقف عن الحركه و اخذ فی حرکت اخرى ان بقي له نقصان ينجبر بالحركه، تا زمانی که نقصان دارد این نقصان او. خب به هر حال مثلا فرض کنیم، ما از با مثال عرض میکنیم، نطفه حرکت میکند تا برسد به غایت خودش که بشه به صورت علقه، باز علقه حرکت میکند تا برسد به غایت خودش مزقه، و هاکذا تا صورت انسانی. و اخذ فی حرکت اخرى ان بقي له، اگر برای اون شیء زوغایه باقی بماند، نقصانی، ینجبر بالحرکه الا ان ینقلب فعلا محضا و عقلا صرفا، تا وقتی که بشود چی؟ فعلیت محض و عقل صرف، دیگه تجرد پیدا میکند. حالا در هر جهتی از جهاتی که باشد فرق نمی کند. کما فی قوله تعالی و ینقلب الى اهله مسرورا، که این انقلاب به معنای همون بلوغ به غایت هست، دائما در انقلاب و تبدل هست تا برسد به اهل خودش. وقتی به اهلش رسید مسرورم هست. چرا؟ چون هر زو غایتی وقتی واصل به غایت خودش شد یک سرور و فرحی به روست. کما اینکه اهل طاعت رسیدن به اون مقصدی که در طاعتشان دارن مسرور می شون، اهل عصیان و تمرد هم در همون رسیدن به غایت، لذا آرزوی شیاطین این است که روزی به درجات، مثلا درکات ابلیس برسن. مثلا طغات زمان رو نبینید، میگه مثلا آرزوشون این است که بشن اول طاغی عالم و عالم رو در تسخیر خودشون در بیارن، در جهت تمرد و طغیان ها. فکل تعطل و قوة وقوف عن الحركه في ذوات النفوس بما هي ذوات النفوس بواسطه انتقالها الى نشأه اخرى، میفهمن هر تعطل و وقوف از حرکت در ذوات النفوس مثل ما و حیوانات، بما اینکه دارای نفوسن، اینا به واسطه انتقال اون ذوات هست به نشأه اخرى. فسمي له فيها في عالم هذه الحركه موتن، این نسبت به اینجا موت است، که با اینکه انتقال از رحم به دنیا هم موت در نسبت به رحم هست، ولی اول حیات این نشأه است. موت است نسبت به اینجا، ولی اول حیات است در نشأه بعد از اینجا، ولی در عالم آخرت خودش یک ولادت است. پس موت از این در این دنیا شده است، ولی باید جشن گرفت جشن ولادت او نسبت به نشعه دوم و حیات اخرویه که و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. فالانسان مثلا انما یعرض له الموت طبیعی لتوجه نفسه فی مراتب الاستکمال و تحولاته الى عالم الاخره توجها غریزی، یا این دیگه اختیاری هم نیست، یعنی انسان این جبلتن این چنین آفریده شده است که توجه دارد به طرف کمال. ولی کلون خلق لما و میسر لما خلق لعجله در حدیث است. و تحولاتی خلقت ها اولائه للنار ولا اوبالی، خلقت ها اولائه للجنه ولا اوبالی، ولیکن همه باید عمل بکنن که عمل میکنن. کلون میسر فی ما خلق لعجله، که همون غایتی که است. و تحولاتی الى عالم الاخره توجها غریزی، یا و سلوک این به اصطلاح انسان الى جهت المبدع الاعلا سلوکن ذاتی، یا این سلوک ذاتی است. کما اشیر الی فی قولی تعالی یا ایها الانسان انک کادهون، هر دو آیه در سوره انشقاق هست، الی ربک کدحن فملاقی، همه اینا حرکت داره و این کدح ذاتیه تمام افراد بشر هست. حالا همه ملاقی حقن، چون هر جا که انسان فرود بیاید فرودگاه او حق تبارک و تعالی هست، چون او محیط هست به تمام نظام وجود. فاذا ارتحلت نفس از این نشعه به نشعه اخرى حتی صارت نفسه بالفعل، این شخص نفسش دیگه به فعلیت محض میرسد، فعلیت داشته است ولی نه به این فعل محض، قوه بوده است نسبت به خیلی از امور. و بطلت عنها القوه الاستعدادیه، اون امکان استعدادی که تعبیر به قوه می شود او از بین رفت. امسکت عن تحریک البدن، این نفس است که امساک می کند از این که حرکت را به بدن را به حرکت در بیاورد. اینجور نیست که بدن کاری باشد، این نفس است که خلاصه نظرش از بدن بر می دارد، دیگه کاری به این بدن ندارد. فیعرض الموت للبدن، اینجا است که بدن موت برش آرزه. پس ارزش این بدن چیست؟ به همین که چند سباهی نفس مؤمنی با این بدن همراه بود، به همین جهت چی؟ ارزش دارد، حرمتش همینه، حرمت به اصطلاح مهمان بودن برای نفس، چون بدن نسبت به نفس میشد مهمان، او صاحبخانه است، نفس صاحبخانه است. از این چند سباه که مهمان او بود حق مهمانی دارد و حرمت به لحاظ همین مهمان بودنش است، از باید احترام کنن، دفنش کنن، فلان امثال. فهازا معنى الموت طبیعی للانسان، این موت طبیعی. حالا اگه این معنا برای انسان یک مقداری واضح تر بشود و همچنین در جامعه هم جا بیفتد این که حقیقت موت چی هست، اصلا وضع مردم خیلی چیزا عوض میشود. و دختی انسان متذکر موت بشود، یعنی در حقیقت بالملازم متذکر حیات حقیقی و اخروی خودش میشود، که اون حیات که اول حیات حقیقی انسان هست برای اونجا باید چه کاری انجام بدهد. و مبناهو استقلال نفس به حیات حذاتیه، این وجهی که ایشان ذکر فرمودن که مبنای موت طبیعی این است که آقا نفس در حیاتی که دارد احتیاج به بدن ندارد، بلکه قضیه برعکس است. در قالب در مردم، در اذهان مردم اینجوریست، برعکس ذهنشان است، خیال میکنن که بودن انسان به بدنش است، تا از بدن جدا شد میگن دیگه هیچی تمام. لذا اینقدر گاهی غفلت زیاد میشود که نه تنها که همین مقدار به نفس را محتاج به بدن میدانن، که نه بالاتر میگن اصلا نابود میشود انسان به نابود شدن بدن. ولذا میگن هر چی هست و نیست همش چی در همین جا هست. و هم عن الاخرته هم غافلون، چند تا تأکید آمده مال همینه که یعنی واقعا غفلتن، در غفلته. نه تنها به موت بدن انسان از بین میرود، بلکه نفس از اول اصلا محتاج بدن نبوده است، این بدن است که محتاج نفس هست و احتیاج دارد که او بدن را متحرک کند. لولا فعل نفس بدن تحرکی ندارد و اصلا نفس، عرض کردیم، واسطه فیض هست برای بدن. خب بدن از اول بی نیاز بوده است، که ما که بدن بی نیاز است، فقط در جنبه استکمال، اونم در مرتبه نازله، عرض کردیم در مرتبه نازله نفس با بدن چون اتحاد دارد، لذا می شود بگیم که در به او نیازی دارد. ولی بعد از اینکه ترقی کرد در مقام استکمال، نفس دیگه بی نیاز از بدن می شود، چون بی نیاز شد رها می کند او را. و مبنای این موت طبیعی استقلال نفس است به حیات ذاتی که دارد و ترک استعمال نفس آلات بدنی را. ببین اشاره دارد، عرض کردیم بدن آلت است برای نفس. وقتی که انسان استفاده خودش را برد، مثلا بنا ابزار رو داره چی میخواد؟ برای اینکه بنا رو ایجاد کند. ولی بعد از اینکه بنا رو ایجاد کرد و تمام شد، دیگه بنا ندارد بنایی ایجاد کند، چیکار میکند؟ آقا به آلات و ابزار کاری نداره، اینا رو در معرض فروش قرار میده. حالا اگه میتونست نفس اینا رو بفروشه، اینا رو میفروشد. اونایی که معامله معامله کردن دیگه. بله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. حالا اونجا انفس را خریده است، اینا خب بدن را هم که چیزی نیست دیگه، ارزشی ندارد در مقابل جان. جان و بدن و همه را در راه جانان میدن و ترک استعمال اون نفس آلات بدنیه را علت تدریج، همین جور که ترقی میکند، نیازش نفس کم کم به بدن کم میشود، ولذا در بدن تأثیراتش کمتر میشود. همینجور قوا به تحلیل میرود، یعنی در واقع توجه التفات نفس کم میشود. حتی ینفرد به ذاتها، تا دو مرتبه باز به وحدت و تنهایی خودش که بی بدن بود و همون اوریان بود از بدن، به هر حال چی برگردد. لذا بدن که انه یک لباسیست برای نفس، یک پوششیست در این طبیعت برای نفس، این لباس رو رها میکند. حتی ینفرد به ذاتها و یخلع البدن، لذا همین تربیه خلع هم همینطور، و خلع میکند بدن را، رها میکند بدن را بالکلیه. چرا آقا بالکلیه؟ لسیرورتها امرم بالفعل، چون دیگه نفس الان شده است فعل محض. و هذه الفعلیه لا ینخو، اگر اینجوریست فعلیت که کمال است، اگر فعلیت کمال است، پس همه نفوس باید در نهایت امر جز سعدا باشن، همه جز اتقیا باشن، چنین و چنان باشن. میفهمن نه، هیچ منافات ندارد، هر کسی فعلیت و کمالش متناسب با اعمالی که دارد، لذا اون در مسیر سعادت به فعلیت محض میرسد و این دسته در طریق شقاوت به نهایت درجه میرسد. لذا اشقیا در اواخر عمر شقاوت رو خیلی بیشتر است در اوائل، ولمه در اواخر عمر خیلی ظلمتشان بیشتر است از اون ابتدایی که شروع میکنن. و هذه الفعلیه، بله درجاتش بیشتر میشه دیگه، ظلماتون بعضها فوق بعض میشه. بله بله بله، در همون بعدی که هست دیگه. آقا ببینید، مثلا شما خط مستقیم در نظر بگیرید، خطوط انحرافی رو در نظر بگیرید، اون آخرین درجه که میرسیم به همون نسبت که شخصی که مستقیم در خط مستقیم حرکت به مقصد میرسد، اونا در مقاصد انحرافی همینجور هی بیشتر میرن جلو. در هر طریقی که قرار گرفته از انسان، در همون طریق به کمال میرسد. لذا دزدای کهنه کار خیلی فرق دارد، مثلا شیاطینی که در سابق بودن نسبت به شیاطینی که الان هستن قابل قیاس نیستن، چون اینا خیلی به هر حال ترقی و پیشرفت کردن. میگن یک احمقی کاری کرده بود، گفت به شیطان لعنت، شیطان حاضر شد گفت این کاری که تو کردی تو ذهن منم نیامد. و هذه الفعلیه لا ینافی، مالا موارد زیاده و از این قضايا، و هذه الفعلیه لا ینافی شقاوت اخرویه را. چرا؟ از ربما یسیر و شیطانن بالفعل، قبلا شیطان بالقوه بود، یا یک مثلا شیطانکی بود بعد شد شیطان کامل. او علا شاکلته، یا بر شاکله اون چیزی که غلبت علیه صفات و ردیه، صفات ردیش در همون جهتی که هست اون به کمال میرسد در اون جهت. ثم ما ذکروه فی الوجه الاول ان سبب الحیات هو بعینه سبب الموت. خب شما جواب از وجه دوم رو بیان کردین که اون سبب که عبارت بود از این که غلبه پیدا بکند حرارت بر به اصطلاح رطوبت، اینی که جالینوس و اتباع او بیان کردن، این یه قدری میخواد شرح و بسط بیشتری بدهد که این وجه صحیح نیست. انما ذکر هوفی و الفل وجه الاول برای سبب موت، که سبب حیات هوه به عینی سبب الموت، ولی اگر در حد اعتدال بود سبب حیات است، اگر در حد افراط قرار گرفت سبب موت است. فالامر فیه عندنا علی عکس ما تخیلو، فهمید امر در نزد ما برعکس اون چیزی است که اونها تخیل کردن. چرا؟ لعن الحرارته فعلها الاول فی الاجسام النباتیه والحیوانیه تحلیل الرطوبات و تقلیلها و صرفها فی وجوه الحرکات والاستحالات، فکل ما تحللت ماده الحیوان و النبات اعد الله تعالی به انزیاف ماده اخرى لها من جهت القوه الغازیه به حرارت جدیده تفعل فعل الحیات اقوا من الاولى لاجل زیادت الماده و هاکذا الی ان استکملت القوه النفسانیه التي هي مستخدمه هذه القوه به افائلها و استغنت عن اصل تلك الماده اما به ماده اخرى كالنفس النباتيه من غير تناسخ او به ذاتها و به ذات مقیمها و مبغیها که ما فی النفس الانسانیه و اما سایر نفوس الحیوانیه ففی آسرون آخر. می فرماین در نزد ما مسئله برعکس اون چیزیست که اونها تخیل کرده اند، زیرا حرارت اولین تأثیری که دارد در اجسام نباتی و حیوانی این است که رطوبات اونها را تقلیل میدهد و اونها را منتقل میکند به واسطه حرکاتی که دارند و استحالات و تبدلاتی که دارند، اینها را صرف و منتقل میکند به این حرکات و استحالات. هر قدر ماده حیوانی و نباتی تحلیل برود، حق تبارک و تعالی اونها را معد میکند به این که انزیاف پیدا بکند ماده دیگری به اون ماده حیوان و نبات از جهت قوه غازیه که در نهاد حیوان و نبات وجود دارد به واسطه حرارت جدیدهی که باز اون حرارت جدیده تأثیر می کند فعل حیات را اقوا از اون حرارت اولا و هاکذا تا برسد به مرحله ای که قوه نفس نباتی یا نفس حیوانی به کمال خودش برسد. اقوام من الاولا لعجل زیادت المادت ثانیه نسبت به ماده اولا و ها کذا. این تأثیرات به واسطه حرارات جدیده هست تا مرحله ای که قوه نفسانی مراد همون قوه نفس نباتی و نفس حیوانی است تکامل پیدا بکند. اون قوه ای که این قوه نفس نباتی یا حیوانی است که مستخدم است با افعالی که ازش صادر می شود در تأثیر می گذارد در نبات یا حیوان، یعنی در نبات هم تبدلات به واسطه نفس نباتی است، در حیات هم تبدلات به واسطه نفس حیوانی است، کما اینکه در انسان هم تغییرات در بدن به واسطه نفس انسانی است. و استغنت اون نفس از اصل اون ماده، حالا یا به واسطه ماده اخرایی که درش پیدا بشود بدون تناسخ، چون در باب تناسخ خلع لبس است و این معقول نیست. حالا در جای خودش بطلان تناسخ را اولا مرحوم صدر مثلا در اسفار به طور مفصل آوردن، در اینجا هم بیان می شود. یا اینکه ماده اخرایی نیست که استغنا پیدا بشود به ذاتها و به ذات مقیمها و مبغیها، که در نفس انسانی اینجوری است دیگه، لازم نیست الی الابد ماده باشد. خب حالا در نفس نبات می فرمایید که نهایتی دارد، اما در نفوس حیوانات چطور؟ آیا اونها هم بعد از خلع بدن نفسشان باقی میماند یا خیر؟ می فرمایید در حیوانات بحث دیگری است که در جای خودش باید بحث بشود. یا با به اسم مستقنی می شود از ماده، نفس مستقنی از ماده می شود به ذاتها و به ذات مقیمها، مقیمه ما که ذات مقیمشان یعنی مقیم هم خودش و هم به اصطلاح افعالش و مبغیه ها، ولی مقیمه ها باید باشد آقا، نه مقیمه ما تصدیه نمیخواد، و به ذات مقیمه ها و مبغیه ها. اولا فرمودن به ذات ها نسبت به بدن این چنین است که به ذات ها باقی است، بعد میفرمایند چون نفس نسبت به بدن جنبه اعداد دارد نه علت، خودش هم ممکن است، لذا ترقی این عطف بعدی به این جهت است که نه بالاخره خلاصه منتهی میشود که بقای او به ذات مقیمش هست که حق تبارک و تعالی است و مبغی او، کما اینکه در نفس انسانی این چنین است. و اما سایر نفوس حیوانیه ففیها سر آخر که در جای خودش باید بحث بشه که اونا حالا بعد از این که تکامل پیدا کردن آیا نفسشان باقی میماند یا نمیماند. فالحرکتو به منزلت شخص روحه طبیعه کما ان الزمان به منزلت شخص روحه دهر و طبیعه به نسبت الی نفس کشعاع من الشمس یتشخصو به تشخصها. انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله.